در کار خود خیانت کرده، اون را کیفر ده.
یعنی با اینکه برای انتخاب اونها هم حالا دقت نظر بسیاری میشه، منتها بعد هم باز ناظرانی باید کار اونها باید نظارت داشته باشن، چون ممکنه که نسبت به مدیریت و هزینه کرده بیت المال دچار تخطی بشن.
قطعاً ببینید مراتب رو حضرت به ترتیب می‌فرمایند دیگه، اونجا که بحث انتخاب هست میگن شایسته سالاری.
بله.
اما به هر صورت هر چقدر هم بر این مبنا درست عمل کرده باشن، به هر صورت انسان نکاتی رو می‌بینه و اطلاعاتی داره و تحقیقی می‌کنه، مشورتی می‌کنه، بر اون مبنا انتخاب می‌کنه. شاید در بعد و امر هم اون فردی که انتخاب میشه فرد شایسته ایست، اما به هر صورت مزه قدرت و مزه به هر صورت ثروت و مال ممکنه انسان رو گرفتار بکنه. به همین جهت بود که خدمتتون عرض کردم چون در کنار دستورات مدیریتی و حکومتی و اون موضوعی که انسان مراقب نفسش باشه، به نفسش بخل داشته باشه، از اینکه خدای نکرده حرام به اون راه بده، به این هم تذکر میدن. و به همین دلیل اینجا میفرمایند که بعد از انتخاب مسئولیت تو این هست بر او یه نیکی نظارت بکنی، افرادی رو برای بررسی عمل کرده او برسنی و اگر این افراد که چند نفر هستن همگی گواهی دادن بر اینکه او خیانت کرده، او رو باید کیفر بدی. حالا کیفر دادن از نگاه امام علی علیه السلام فقط بحث کیفر جسمی نیست که میگن او رو به اصطلاح مدارا بکن و کیفر بده، مجازات بدنی در حقش روا بدار. از دید امام علی علیه السلام جنبه روانی این مجرم خیلی اهمیت داره، چرا که میفرمایند او را در مقام خاری بنشان، یعنی در واقع یک کاری بکن که اون فرد با این تعرضی که به بیت المال کرده جایگاهش دیگه جایگاه رفیع و مرتفع نباشه،
دیگران هم میبینند و به نوعی
بله بله مقام ذلت بنشونه، داغ خیانت بر اون نه و قلاده اتهام تهمت به گردنش بیاندن و او را چنان معرفی کن که سبب عبرت دیگران شود. این همون نگاهیست که ما از امام علی علیه السلام سراغ داریم که ضمن حالا اون عنایت خاصی که ایشون تو بحث کرامت انسانی به همه مؤمنین دارن، اما اگر که کرده دستش به طولمان دراز بشه، اینجا حضرت علی علیه السلام با شدیدترین تنبیه ها، چه تنبیه های جسمی و چه تنبیه های روحی و روانی، این که میگن داغ به اصطلاح پیشانی بر او به نه، منظور این هست که او نتونه به اصطلاح سر بلند
شناخته شده باشه. آقای دکتر، حقیقت در نهج البلاغه به طور مشخص آمده که بیت المال باید صرف چه اموری بشه در جامعه؟
بله، ببینید در همین نامه که اشاره کردم حضرت علی علیه السلام ماهای مختلفی رو برای جامعه در نظر میگیرن که مثلا کسانی که خدمتتون عرض میشود از وزارت هستن، اونها باید توجهی به بیت المال به شکل ویژه بهشون داشته باشه، اونهایی که در مرزها مراقبت و پاسداری میکنن از سرزمین و نیروهای به تعبیر امروزمون نظامیمون، اونها باید رسیدگی خوبی بهشون بشه. یک بخش دیگه‌ای که باز حضرت در این نامه یکی دیگه از گروه‌های جامعه رو برمی‌شمارن بحث تجار و صنعتگران و پیشه‌وران هست که اینجا نکات جالبی حضرت در همین نامه مطرح می‌فرمایند که ضمن اینکه مراقبت باید بر کار تجارت و صنعتگر و پیشه‌ور بشه و شرایط کار اونها تقویت بشه، اما حضرت عبارت جالبی دارن که فرصت داشته باشید این با هم خدمت
میشم.
میفرمایند که این گروه رو منظور همون تاجران و صنعتگران هست، عموما مردم سالمی هستند که قصدشان خدمت هست، اما با این حال در میان آنها جمع کثیری هستند که به شدت تنگ نظر و بخیل زشتکار و احتکار کننده مواد مورد نیاز مردم و اجحاف کننده در تعیین قیمت ها، و اینها موجب زیان برای توده مردم و عیب و ننگ بر زمانداران هست. در ادامه حضرت به شدت از بحث احتکار منع می کنند و می فرمایند که جمع‌آوری نیازهای مردم به قصد حالا ثروت بیشتر یا درآمد بیشتر امری بسیار ناپسنده و رسول خدا از اون منع فرموده. معاملات باید با شرایط آسان صورت گیره، با موازین عدل و نرخایی که نه به فروشنده زیان برسونه و نه به خریدار، و به مالک دستور میدن که اگر کسی بعد از نهی تو از احتکار دست به این کار زد، او رو باید در حد لزوم مجازات
کنید. خیلی ممنونم، استفاده کردیم از نکاتی که اشاره کردید از نهج البلاغه برای ما انشاءالله که شنوندگان هم استفاده کرده باشن، حتما همینطوره. و اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه دوستان ولی میتونید به دست من برسونید. صمیمانه از شما ممنونم آقای دکتر محمد نصر حقیقت، پژوهشگر محترم نهج البلاغه و استاد گرامی دانشگاه. ممنون که با ما همراه شدید. التماس دعا داریم از شما و خداگرو نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
بله، فرصتی دست دادی تا در سال روز شهادت مولا موحدین امام علی علیه السلام از آموزه‌های فسادی ایشون بهره بگیریم و فرصت هست برای شما دوستان عزیز شنونده که از گفتار و کردار ایشون هر آنچه که میدانید و مطالعه کردید و آگاهید با ما حرف بزنید، ویژه در باره بیت المال و تذکرات جدی که ایشون در این باره داشتند. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. بریم سراغ پیام های شما که به دستمون رسیده. نامشون رو نگفتن. 0-912-022-6 گفتن که به نظر من بیت المال در درجه اول باید در حال حاضر صرف ایجاد مشاغل بشه برای جوانان و بعد کمک به کسانی که گلگلی آسیب دیدند و گفتن که میتونه در اولویت باشه.
با عرض سلام و تسلیت، من فکر میکنم که یکی از مهمترین دلایل اصلی هدر رفت بیت المال قانون‌گریزیه. ببینید، وقتی که ما در یک اداره دولتی کار میکنیم و میبینیم که برای چه چیزایی که کاملا جنبه شخصی داره، فکر کنید از کپی گرفتن حالا کارهای شخصی گرفته، از تلفنایی که کارمندان ادارات استفاده میکنن برای کارهای شخصیشون، از ماشینهای اداره که برای خرید منزلشون، برای کارهایی که غیر اداری هست، تمام اینها هدر رفت بیت الماله. ولی متاسفانه بعضی ها این چیزها رو فکر نمی کنن بیت المال باشه و فکر می کنن حتما باید یک دزدی خیلی کلی صورت بگیره تا بگن که بیت المال بردن خوردن. نه، از همین چیزهای کوچیک هم میشه حساب کرد که همین ها چه هزینه هایی برای دولت دربر داره و چگونه هیچ حساب و کتابی وجود نداره. و همین که یک کارمند از اون 8 ساعت کار مفیدش در واقع برای کارهای شخصیش استفاده میکنه به عناوین مختلف تا بتونه در میره، صبح دیرتر میاد کارتشو میزنن. الان این همه اومدن کارت زنی با انگشت انجام دادن که سوء استفاده نشه، ولی میدونید تو همینم هم دارن اجحاف میکنن و واقعا بیت المال رو دارن هدر میدن.
یادآوری های خوبی داشتم خانم محترم که تلفن زده بودند و لطف کرده بودند. واقعا چقدر مثال های دم دستی و عینی و ملموس وجود داره که گاهی اوقات شاید غفلت میکنی، ولی همین ها بیت المال هست و خب یه جورایی باید جوابگو باشیم. امیدوارم که حواسمون رو جمع کنیم، اگر حالا به دلایلی غفلت کردیم لاقل رد مظالمش رو مد نظر داشته باشیم، ولی کن این روزها انگار که متداول شده و کمتر به این موضوعات توجه میکنیم. امیدوارم که دیگر دوستان شما شنوندگان گرامی هم از مصداق‌های بیت المال با ما حرف بزنید، حالا مخصوصا در جامعه امروزی. مگر نمونه دارید به ما بگید. دوستی با ما هستند 0917-904 و گفتن که انواع درآمد کشور، معادن، انواع مالیات‌های آشکار و پنهان، همینطور گران‌های آشکار و پنهان، انواع سرمایه منابع طبیعی، نیروی انسانی خلاق و مجرب، اینا انواع منابع بیت المال که توزیع ثروت در جامعه و زیرساخت‌های رفاه اجتماعی و ارائه خدمات فردی و اجتماعی بهتر میتونه مصداق مصرف بیت المال باشه که موارد رو یک به یک برشمردم. صمیمانه از شما ممنونم. امروز به طور مشخص در باره مفهوم بیت المال با ما حرف بزنید. هر آنچه که دانش و آگاهی دارید در این باره به ما بگید و بگید که در جامعه مثل حال حاضر در جامعه ما بیت المال به نظرتون باید صرف چه اموری بشه و چه اموری میتونه اولویت بیشتر داشته باشه. 30036 37 و 2265 2525 رو فراموش نفرمایید.
به مسجد جان جهان آن امام دین مبین، فارغ از تردید و گمان با صد شور و عشق و یقین. شد به مسجد جان جهان آن امام دین مبین، فارغ از تردید و گمان با صد شور و عشق و یقین. تا نماز آخرش را حقی کند بر اهل زمین، روح ایمان را زینب کبرا به فقا، حضرت زهرا نگرا، ملائک نوع کنان گریان، همین جبریل امین. مه گردون به فقان آمد، مرو ای ماه زمین، جان جانان را که ولی را نشناسد، چه کند با ذکر و دعا هر که علی را نشناسد. به کجا رحمی برد آن کس که ولی را نشناسد، چه کند با ذکر و دعا هر که علی را نشناسد. زینب کبرا به فقان، حضرت زهرا نگران، ملائک نوع کنان گریان، همین جبریل امین، مه گردون به فقان آمد، مرو ای ماه زمین، جان جانان را.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که در این روزهای عزیز ما را همراهی میکنید با برنامه 98 ها. در خدمتون هستیم و درباره بیت المال با شما حرف میزنیم که این روزها بهتر هست صرف چه اموری بشه. حالا جدا از مبحث بیت المال که یک بحث کلان هست، در کنارش میخوایم یه نگاهی هم ویژه به یک اموال شخصیمون داشته باشیم. حالا هر کدوم از ماها مخصوصا تو این شب‌های عزیز شاید بنابر نیت و حالا اون خواست دلی که داریم بخوایم یک بخشی از مال شخصیمون رو صرف یک کار خیر کنیم، ولی به واقع ایده خاصی نداریم. این که بدونیم در حال حاضر توی جامعه امروزی این پول ما اگر کجا صرف بشه میتونه خیر بیشتری رو برای جامعه در پی بشه. میخوایم در این باره اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم. همکاران خوبم گفتگوی بسیار شنیدنی داشتن با جناب آقای سید محمد باقر علوی تهرانی، امام جماعت مسجد حضرت امیر علیه السلام در تهران، که البته ایشون استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هم هستند. و اگر شما همچنین نیت خیر دارید، من بهتون پیشنهاد میکنم با دقت ویژه این بخش از برنامه رو بشنوید.
استاد علوی تهرانی، من خاطرم هست که در محضر خود شما که بودیم صحبت از این میکردید که در این دور و زمونه حمایت کردن از مسلمانان یا هم نوعان صرفا این نیست که حمایت مادی بکنید، یه وقت یه قدم خیری به هم میدارید، معرف کسی میشید. میخوام با توجه به جایگاه و پایگاهی که شما دارید در میان مردم و همینطور مسجد حضرت امیر علیه السلام داره، به این پرسش من پاسخ بدید که در این دور و زمونه اونهایی که توانمندن چی کار باید بکنن؟ در حال حاضر بیشترین نیاز مردم چیاست؟ یه زمانی خیلی در کشور ما مدرسه سازی شد، الحمدلله الان فکر میکنم مدارس به اندازه کافی، تقریبا میشه گفت به اندازه کافی داریم. الان بیشترین کار خیر بایستی به کدوم طرف میل بکنه، به کدوم طرف سوق پیدا بکنه؟
از من سوال میکنه، من جوابم میده که در وهله اول ببینید بحث معارف دینی از همه قریب تره. مدرسه سازی ردیف بودجه داره، دولت وظیفه اش این است که از بودجه و نفت و اینا بهش اختصاص بده، اما به صورت من بکر در یک شرایط اقتصادی قرار داره که شاید دولت نتواند از پس این کار بر بره. خب خوبه که مردم کنارش قرار بگیرن و اون چیزی که الان ردیف بودجه نداره و ما بخوام همه من رو سوق بدیم رو بحثای دینیه. بحثای دینی، من نمیگم مسجد سازی، ما مسجدی ساختن، مسجدی ساختن، اونش که مرضی خداست. خیرین باید به این بپردن. باز عرض کردم من نه حسینی ساختن ملاکمه، نه مسجد ساختن، مسجدی ساختن و حسینی ساختن. حتی من کتابخونه میام نسازی، کتابخونه ما یعنی کتابخونه داریم، ما باید این برنامه‌مون کتابخان تربیت بکنیم. اینا بودجه میخواد، برنامه میخواد. اما واقعا باید در کنار رسیدگی به بحث‌های معارف دینی، من فکر می‌کنم الان اون چیزی که بیشترین چیزی که در واقع بیشترین چیزهایی که مردم رو داره لطمه میزنه، یکی بحث درمان هست که هزینه ها واقعا سرسام آور و نمیتونه خانواده پسش بر بیاد. شما حساب بکنید مثلا هر دو ماه یک کارمند محترم آشپزش باید 800 هزار تومان بابت هزینه ام اس بده. خب مگه چقدر این عزیز حقوق میگیره؟ خب شما حساب کنید اجاره خونه داره، بچه دانشگاهی داره. خب این هزینه ها مال آدم های محترم هن، کارمند دولته، ولی واقعا هزینه ها سرسام آور. هزینه های بهداشتی، بهترین کارهایی که میشه انجام داد واقعا برنامه ریزی کردن برای ایجاد اشتغال، نه اشتغال آماری، چون با آمار که جوان ها سر کار نمیرن، که اشتغال زایی پایدار، اینو باید خیرین براش برنامه ریزی بکنن. نمیدونم اونا چقدر عملیاتی میشه، اما خب آدم مثلا این خیرین برن زمین‌های کشاورزی که تو روستا هست بخرن، خب دولت کمک بکنه، چاه آب در اختیار بزنه، بعد در کنار این یک مثلا فرض کنه کارخانه تبدیل مثلا باشه، حالا کنستانتر درست بکنن، رب گوجه فرنگ، ولی چند تا جوون رو مشتغل بکنن در این کار، از کشاورزیش تا اون فرایند صنعتیش. حضرت خیریه است، یک ده رو آباد کردی، از قبل این ده چند نفر رو هم آباد کردید. من فکر بکنم که این دوتا مسئله ضرب پذیرتر کرده جامعه رو، بحث بیکاری و بحث درمان.
گفتم بخش بسیار شنیدنی است. خب خیلی موارد بود که حاج آقا اشاره کردند، سید محمد باقر علوی تهرانی، که شاید به ذهنمون نرسیده باشه و اسباب خیر همیشه مهیاست. اگر داریم از دشواری‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم، قطعا در کنارش راه‌هایی است برای اینکه بتونیم دست دیگران رو بگیریم و کسب فیس هست. امیدوارم که بتونیم این کار رو به انجام برسونیم و امیدوارم که شما شنوندگان اگر ایده و نظری دارید درباره این اسباب خیر، ما رو مطلع بفرمایید. شما بگید که واقعا این هزینه‌ها، حالا حتی شخصی، کجا صرف بشه در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی در جامعه امروز میتونه بهتر باشه، دستگیری‌های بهتری رو در پی داشته باشه. در کنارش میتونید درباره موضوع برنامه یعنی بیت‌المال هم با ما حرف بزنید و اینکه بهترین مصادیق مصرف بیت‌المال در حال حاضر در جامعه امروزی چی هست. 30,036,37 زمان پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2525. بیت المال چیست و در حال حاضر مصداق مصرف صحیح بیت المال چی میتونه باشه؟ بریم سراغ پیام‌های شما. 0994-46-23 گفتن که بیت المال یک امانت خیلی مهمه و هر کسی که به بیت المال خیانت کنه به هموطن خودش خیانت میکنه. ایشون معتقدن که امانت رو باید سپرد به امانتدار واقعیش. آقای پناهلو هستن، ممنونم از نقطه نظرتون. دوستی هم مطلبی رو بیان کردن، حالا زمانی که با کارشناس اقتصادی هم صحبت بشم موضوع مد نظر شما رو بهشون منتقل میکنم، ولی پیامتون رو میخونم. ایشون گفتن که وقتی دولت ارز 4200 تومانی به بازرگان داد تا کالای اساسی وارد کنه و نیاز امروز جامعه رو رفع کنه، اگر رفتن و کالاهایی رو که لازم نبوده حالا برای نفع شخصی وارد کردن، ایشون میگن که این گونه است به نظرم که حق مردم باطل میشه و جامعه دچار کمبود میشه تو این شرایط خاص و به نوعی نقص هست در بحث بیت المال، که از جمله مباحثی است که حتما با کارشناس اقتصادی دربارش صحبت میکنم. ممنونم که اینقدر عینی مساقهای رو بیان میکنید. سفرساد و ده 1872 هم گفتن که فرق نمی کنه چه ناظر باشه چه حال کسانه دیگر، اگر خیانت در بیت المال صورت بگیره باید با قاطعیت باش برخورد بشه و فرد به کیفرش برسه، حالا چه برادر باشه چه غریبه. هادی از مشهد مقدس پیام شما رو دیدم و دوست دیگر 0905-3396 هم گفتن که حالا عرض سلام داشتن و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام و همتون قبولی تاعت و عبادات. گفتن که بیت المال اموالی است که مطلق تمامی مردمه و باید درست استفاده بشه و تصرف از اموال و یا درست استفاده نکردنش باعث میشه که حق دیگران از بین بره، که این خودش گناهه. ممنونم که مسئله رو تحقیق میکنید. امیدوارم که در جامعه امروز اگر مصداقی هم دیدید با ما در میون بگذارید. خوبه که به واسطه صحبت‌های شما حرفای شما رو منتقل کنم به کارشناس محترم اقتصادی که روی خط میان و دربارش از ایشون اطلاعاتی رو جویا بشم.
ژاپنی ها یک ضرب المثل دارن، به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی سواری افتاد، به خاطر سواری ارتشی شکست خورد، به خاطر ارتشی کشوری نابود شد. این ضرب المثل رو تک تک مردم ژاپن درک کردن و فهمیدن، یعنی حتی کسی که داره میخ برای نعل اسب میکوبم اونقدر باید روی کارش جدیت داشته باشه و کارش درست انجام بده تا تمام امور کشورشون درست انجام بشه. داریم من میبینیم کشورشون چطور پیشرفت کرده و این مصداق بارز حیف و میل نکردن بیت المال. در واقع از همین تک تک کارهای کوچیک ما میتونیم وقتی که بهینه اینا رو انجام بدیم، در واقع بیت المال رو حفظ کردیم، منابع کشور رو حفظ کردیم. این منابع در نهایت همش برمیگرده به خودمون. با تشکر، عنصری هستم از کرج.
امیدوارم که همچنان پیام‌های خوبتون به دستمون برسه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000,3637 و شماره تلفن 2265-2525. پرسش‌هایی در ذهن داشتید که الان میخوام بپرسم از حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مهدی دربانی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی که پشت خط تلفنی برنامه 98 هستن. حاج آقا دربانی، خدمت شما قربان سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه. این روز رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و نماز روزه هاتون هم قبول.
خیلی متشکرم. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رستگار دوست و شنونده های عزیز این برنامه و همکاران پخش. انشالله عبادت های شما هم قبول باشه. من در خدمت
تشکر میکنم از شما. آقا دربانی، امکان داره شما نگاه حضرت امیر علیه السلام رو به بیت المال برای ما تشریح بفرمایید؟ به طور مشخص چطور بیت المال رو هزینه میکردند؟
ببینید، در روایات مختلفی از زبان حضرت، گفتار حضرت در مورد رعایت بیت المال ذکر شده، یعنی به قدری شفاف بیان شده که جایی هیچ سوالی باقی نمونده. همه هم شنیدیم ها، الان وقتی من بگم شما یادتون میاد همون ابتدایی که حضرت خلافت رو به عهده گرفتن، فرمودن که کسایی که از بیت المال بیش از حق خودشون و سهم خودشون برداشتن، حتی اگر کابین زنهای خودشون کرده باشن، من علی از کابین زنهاشون اینها رو بیرون خواهم کشید. یا در اون مثال معروف و داستان معروفی که عقیل برادر حضرت آمد و درخواست سهم